بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در مسئله دوم، بخش اول که مربوط به قسم بود رو بحث کرد و توضیح دادیم که فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه رو ما میپذیریم که در انعقاد یمین زوجه و ولد اذن زوج و والد لازمه و فرمایش سید رو که اینها میتونن حل یمین بکنن و یمین بدون اذن اونها منعقد میشه رو ما نپذیرفتیم. من ماحصل نتیجه ای رو که در مسئله دوم تا اینجا گرفتیم به صورت چند تا تعلیقه اشاره کردم، فقط میخونم، دقت بفرمایید. امام فرمودن یعتبر و فنعقاد یمین زوجه و الولد اذن زوجه و الوالد. ما اینجا یک تعلیقه زدیم که البته تأکید فرمایش امامه که این انعقاد یمین زوجه و ولد مطلقا چه از مواردی باشه که با حق والد یا زوج منافات داشته باشه، چه از غیر این باشه، چه متعلقش بعد از موت والد یا زوج یا بعد از طلاق باشه چه نباشه. بعد فرمودن ولا تکفل اجازتو بعده. فرمودن اگر پدر یا همسر بعد از یمین اجازه بدن این کافی نیست. ما نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که احتیاط واجب این است که این کافیه. بنابر احتیاط واجب اجازه بعد از یمین هم کافیه و یمین منعقد میشه. قبلا توضیح دادیم دیگه. قبل از تعطیلات مفصل توضیح دادیم، گفتیم که ذات اذن با اجازه فرق نداره، ولی در این حال ما مثل آی خویی نمیگیم، آی خویی فتوا دادن که اجازه و اذن که فرقی نداره. ما گفتیم درسته ذاتشون یکیه، هر دو اظهار رضاست، ولی با هم یه فرقی دارن و اون فرق رو توضیح دادیم با تطبیق بر موارد بیع فضولی. بعد با توجه به اون فرق گفتیم بس جای تردید هست که آیا اجازه مؤثره یا نه، ولی در این حال احتیاط اقتضا میکنه که اجازه کافی باشه. برای همین منتهی شدیم به احتیاط برخلاف مرمای خویی و برخلاف امام. امام فرمودن فتوا دادن که اجازه کافی نیست، آی خویی فتوا دادن اجازه کافیه. ما این بینابین احتیاط واجب کردیم به کفایت اجازه. بعد امام فرمودن که در مواردی که فعل واجب یا ترک حرامی رو شخص برش قسم میخوره، احتیاط واجب این است که بنا رو بگذاره بر انعقاد قسم ولو بدون اذن و اجازه. یعنی بچه اگر قسم خورد که نماز صبحشو بخونه ولو پدرش نه اذن داده نه اجازه، بنا رو بذاره بر این که قسمش منعقد شده و اگر نخوند حنس قسم است و بره کفاره بده. امام احتیاط واجب کردن. بلکه مورد احتیاط ایشون جاییست که اذن و اجازه نیست. بحث ما در بحث اجازه بود، اون احتیاط این فرق داره، کاملا متفاوت. ما گفتیم اگر اجازه باشد احتیاط واجب اینه که یمین منعقد میشه. امام فتوا دادن که قطعا نمیشه. بعد امام فرمودن اگر متعلق یمین فعل واجب یا ترک حرام باشه، احتیاط واجب این است که منعقد میشه ولو اذن و اجازه ای نباشه. که ما اینو قبول نداریم، این احتیاط واجب نیست و یمین منعقد نمیشه بدون اذن و اجازه. که قبلا توضیح دادیم که اطلاق لا یمینه اقتضا میکنه که یمین حتی در مورد فعل واجب و ترک حرام هم منعقد نمیشه. اینجا یک نکته ای رو من عرض کنم، این رفقا میپرسن یکمی برای رفقا این نتیجه‌ای که ما گرفتیم یا حالا امام منتهی شدن بهش به نظرش قریب میاد که آقا مثلا یه آدمی، چون ما میگیم ولد مخصوص بچه کوچولو که نیست، آدم بالغه، مثلا یه آدم 40 ساله 50 ساله قسم میخواد بخوره، این بدون اذن پدرش، بدون اجازه پدرش قسمش در نمیخوره. میگم نه، چطور میشه همچین چیزی؟ خب دقت کنید، این که قسم منعقد نمیشود این تکلیف اضافه که نیست، این رفع تکلیفه. این الان اگه این عمل نکرد به این قسم، هنس قسم نیست، این یه نوع تخفیفه نه یه نوع تصعیب. کار مشکل که نگرده، ما در واقع ما البته نه به خاطر اینکه آسون میشه یا سخت میشه ما فتوا نمیدیم، ما به این کار کار نداریم. ما دلیل فتوامون همون روایات و تحلیلی که گفتیم و ایناست، ولی میخوام عرض کنم ثمره این بحث این نیست که بخشی از حقوق بچه یا حقوق زن ضایع بشه. یه گشایشیه که اگه قسم خوردن بدون اذن و اجازه بود اصلا تنس نداره، خب برن حالا متعلق قسم رو انجام بدن، خب بدن، اون که مانعه که نیستیم ما که از انجامش، البته در صورتی که متعلق قسم معصیت نباشه، حالا قسم بر معصیت که کلا باطله، ولی متعلق مثلا فرض کن با بچه قسم خورده که یه جزء قرآن در روز بخونه، خب بخونه، ما چه نمیگیم نخونه، اما اگه نخوند لازم نیست بره کفاره هنس قسم بده. این معنی این بحث فتوای امام یا نظر ما این میشه، این مشکلی ایجاد نمیکنه. چون حالا بعضی از رفقا خیلی نسبت به حقوق کودک و زن نگران بودن، گفتن این چه مشکلی ایجاد میکنه. مگه بعضی این خانوما اینجوریه، میگه که حاجی چرا توی اسلام گفتن به من، زنگ زده یه خبرنگاری، یا حاجی چرا توی اسلام گفتن که نفقه زن و شوهرشه؟ گفتم این که به نفعتونه دیگه، ولی چی به این اشکال میکنی؟ گفتم حالا جیدای دیگه که به نفعتون نیست، اون معنا داره. این که گفتن نفقه بر عهده شوهره، به اینم اشکال دارید شما؟ این که گفتن به نفعتونه، گفت این یه نوع تحقیر زنه، نوع تحقیر زنه که میگه خرج تو شوهرت باید بدی. حالا اگه خواست خودش بده که نمیگه جلو چه میگیریم، خودش میخواد خرج خودش بده خب بده. شارع گفته بر خودش واجب نیست، بر شوهرش واجبه. حالا اینجوری هن بعضی چیزها رو هر چی که هست اشکال میکنن دیگه، کار ندارن بالاخره. کاله گفت کلن حاله. این مسئله قسمت اول تمام. قسمت دوم مربوط به نذر. امام فرمودن یعتبر و اذن زوج فنعقاد نذر زوجه، برای زوجه اذن زوج لازمه در نذر، اما نذر ولد نیازمند به اذن والد نیست. در مورد عهدم که فرمودن هیچ کدومشون نیاز به اذن نداره. این قسمت رو اشاره کردیم. مرحوم سید فرمود مشهور اینه که نذر مثل یمین میمونه، یعنی مملوک و زوجه و حتی ولد گفتن همه اینا باید برن اذن بگیرن برای نذر، ولد از والد، زوجه از زوج، مملوک از مولا. مرحوم سید فرمود و هوا مشکل، این که ما بگیم نذر مثل یمینه مشکله، لعدم دلیل علی، ما دلیل نداریم که نذر مثل یمین باشه، خصوصا در مورد ولد، که حالا چرا خصوصا بعد اشاره میکنیش. بعدشون میگه بله، تنها دلیلی که گفتن قیاس کردن نذر رو به یمین، حالا یا از باب تنقیح منات که ایشون میفرماد خب ممنوع، یا از این باب که این باب بخواستیم توضیح بدیم که گفتن آقا اون روایاتی که در مورد یمین وارد شده شما تفسیر میکنی یمین در مقابل نذر و عهد. وقتی ما مراجعه میکنیم به فرهنگ رباییمو، میبینیم در فرهنگ روایی ما یمین شامل نذر و عهدم میشه، مگر قرینه ای باشه که اینجا یمین اصطلاحی است مقابل نذر و عهد، و الا شما مراجعه کن به روایات، هم در عبارات معصومین علیهم السلام، هم در عبارات راویان حدیث که مورد تأیید معصومین قرار گرفته، اطلاق کلمه یمین رو بر نذر یا عهد میبینی شما. که ما این روایاتش رو اشاره کردیم، بعضی از روایاتش رو، تقریبا همه روایاتش رو خوندیم. یه دونه روایت هست که مرحوم صاحب ریاض بهش اشاره کرده، اونو دیروز نخوندم، الان اشاره میکنم. یکی این روایت سندی ابن محمد بود که عرض کردم دیگران گفتن خبر، خبر نیست، این روایت صحیح هست. گفتن خبر سندی ابن محمد، این خبر سندی ابن محمد نیست، صحیحه صفوان جماله که صاحب وسائل واسطه شو حالا چی شده نیاورد. اونجا تعبیر این بود که قلت له جعلت على نفسی، ببخشید، جعلت على نفسی مشن الى بیت الله. حضرت فرمودن نه راوی، کفر عن یمینک، فانما جعلت على نفسک یمینن و ما جعلته لله ففه بهی. ما جعلته لله ظاهرش نذره، حضرت تعبیر یمین کردن. مورد دیگر روایت صحیحه یا موثقه، در واقع کلمه صحیحه شاید دقیق نیست، موثقه. البته ما اصطلاحمون روایت دو دسته میشه، ما چهار دسته و نمیدونم اینا نمیکنیم، ما دو دسته، یا معتبره بهش میگیم ضعیف یا خبر، ببخشید، یا معتبر نیست ما بهش میگیم ضعیف یا خبر، یا معتبره. معتبر ما بهش میگیم موثقه، صحیحه، هر چی بگید فرق نمیکنه، معتبره. اینم از معتبره، صحیحه، موثقه. البته رو اصطلاحات مشهور این موثق است. در اینجا باز امام علیه السلام تعبیر دارن که لا یمین فی معصیت الله، انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر. بعد توضیح میدن، توضیحی که حضرت فرمودن یمین واجب رو، توضیح نذره که ان هو عافاه الله من مرضه او من امر يخاف او رد عليه ماله او رده من سفر او رزقه رزقا فقال لله علي كذا و كذا لشكر. اینو حضرت فرمودن به عنوان یمین. اینا روایاتی بود که درش خود معصومین کلمه یمین رو بر نذر اطلاق کردن. روایاتی هم گفتیم هست که راویان این کار کردن، از جمله این روایت محمد ابن ابی نصر بزنتی که در اونجا داره که انی کنت حلفت فیها به یمین فقلت لله علی الله ابیعها ابدا. حلفت لله به یمین رو، حلفت فیها به یمین رو وقتی داره توضیح میده، مفادش مفاد نذره، نه مفاد یمین. از جمله روایات، روایتی بود که از مسعد ابن صدقه نقل شده که در اونجا داره که سئل عن الرجل یحلف بالنذر و نیته فی یمینه التی حلف علیها درهم او اقل. حضرت فرمود اذا لم یجعل لله فلیس بشیء. این اگر صیغه‌شو نخونده این واجب الوفا نیست، ولی صیغه‌ای که از اشاره کرده صیغه نذر، اون یمین تعبیر کرده. یه دونه روایت هست، این یه دونه روایت نخونده بودم بخونیم. این رو صاحب ریاض نقل کرده تو این باب. صاحب ریاض نقل میکنه که ابن محبوب از علی سائی نقل کرده که او عرض کرد به امام رضا علیه السلام، به امام کاظم علیه السلام که انی کنت اتزوج المتعه فکرهتها و تشعمت بها. من اهل متعه بودم و بعدم آمد. فاعتیت الله عهدا بین الرکن والمقام. من آمدم عهد بستم بین رکن و مقام تو مسجد الحرام. و جعلت علی فی ذلک نذرا او صیاما الله اتزوجها. گفتم دیگه از این غلطا نمی کنم. ثم ان ذلک شق علی. بعد یه دفعه دیدم نه بی خود گفتیم، سخت شد. و ندمت. حالا شما بحث شیرینشو ول کنید، به این قسمت محل بحث من خارج. اون گفت جعلت علی فی ذلک نذرا او صیاما الله اتزوجها بعد میگه ندم تو علا یمینی، اطلاق یمین میکنه بر اون نذری که کرده بود، که این از مواردی است که باز اطلاق یمین شده بنده. فلم یکن بیدی من القوت ما اتزوج بهی فی العلانیه، من پولش هم نداشتم، یعنی قدرتش رو نداشتم که برم یک ازدواج آشکار بکنم، که حالا مقصودش داره از ازدواج آشکار ازدواج دائمه، نه اینکه حالا مثلا مخفی و آشکار بودنش که حالا در ماهیتش ازدواج که تأثیر نداره، ظاهرا مقصود کنایه از ازدواج آشکار یعنی ازدواج دائم که برم و مراسم و سر و صدا با. بله دیگه، ولی حضرت عالی تخصص. فقال علی، حضرت فرمودن آهدت الله الله تطیعه والله لئن لم تطعه لتعصینه. خدا حضرت میفرمان تو عهد کردی که اطاعت خدا نکنی، به خدا که اگر اطاعتش نکنی معصیتش کردی. یعنی چی؟ یعنی این به درد نمیخوره، این نظرت باطله. خوش ببینید، خودش گفته جعل تو علیه فی ذالک نذرن، بعد گفته یمینن، حضرت فرموده آهدت الله، همه رو اینجا به کار رفته، از نذر و عهد و یمین همش به کار رفته. مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه این روایات رو که نقل میکنه، من بذارید این عبارات ریاض رو بیارم. مرحوم سید علی صاحب ریاض بعد از اینکه این عبارات اینا رو نقل میکنه، که اولیت قبلش یک تعبیری داره، ایشون میفرماد ما وقع الاطلاق و فیه فی کلام الروات مع تقریر الائمه علیهم السلام و هو مستفیل، میفرماد روایاتی که در اونها کلمه یمین بر نذر اطلاق شده در کلام راویان، در کلام امام کمه، میگه اما در کلام راویان اطلاق شده و معصومین تاییدش کردن مستفیضه، یعنی زیاده، به حد تواتر نمیرسه ولی زیاده. اینو میگه اینجا، بعد روایاتو نقل میکنه، روایاتش همین است که ما خوندیم. بعد از نقل روایات ایشون میفرماد بله عبارت ایشون بله از اینجا ایشون میفرماد اینجاها نمیشه حملش بکنیم یمین رو بر امر مقابل نذر، این از خود روایات پیداست. حالا ایشون تعبیر کرده لیل اجماع ظاهرن و محکیان، اجماع نمیخواد کل ظاهر روایت پیداستی، حالا ولی اون روش های قدما. بعد حالا نتیجه میگیره، میگه حیث و ثبت اطلاق الیمین علی النذر، خب میگه این از دو حال خارج نیست، یا اطلاق الیمین علی النذر حقیقته، یعنی واقعا کلمه یمین یکی از معانی که براش وضع شده یه معنای وسیعیه که شامل نذرم میشه، اول مجاز و الاستعاره، یا نه این مثلا یه نوع مجاز یه نوع استعاره است، یعنی حقیقت نیست. ایشون میفهمد و علی تقدیرین، چه حقیقت باشه چه مجاز استعاره، فدلالت المعتبرین علی المقصود واضحه، که حالا اون معتبرین رو بعدن میگیم، لکن نذف العلی همون روایت خاصی است که وارد شده. ایشون میگه حالا که اینا چیز شدن به اصطلاح چه حقیقت باشه چه مجاز، مشارکن لها فی احکام شرعیه، اینا معلوم میشه که یا همون هستن، اگر حقیقته اصلا یمین به نذر حقیقتا گفته میشه، پس هر جا که گفتن یمین لا یمین للولد مع الوالد للمرأت مع زوجها، این شامل نذرم میشه دیگه. اگر نه بگی مجازه، چون میگه خب همین دلالت میکنه بر مشارکت اینها با هم دیگه، بنابراین که مجاز باشه یا استعاره باشه دلالت بر مشارکتشون در احکام شرعی است، و از جمله احکامش اینه که یمین عند انتفاع اذن الوالد یا زوج منتفی میشه، پس نظرم عند انتفاع اذن والد یا زوج منتفی میشه. بعد یه دلیل دیگه ذکر میکنه، می‌فرماید استقراء اگر بکنیم، تتبع کامل اگر بکنیم، می‌بینیم که آقا یمین و نذر در بسیاری از احکام با همدیگه مشترکن. اینا برای همین بعضی ها اصلا گفتن انه نفسها فی المعنا، اصلا گفتن بابا یمین و نذر این یه چیزه واقعا در معنا، بس لفظی نیستا، یعنی حقیقت نذر و یمین یکیه. گفتن مثلا گفتن اینا فقط یه تفاوت ظاهریه، که یکی بگه والله یکی بگه لله علیه، ولی مفاد و محتوا اینه که بالاخره داره یه چیزی رو بر خودش به عنوان یه تکلیفی در قبال خدا واجب میکنه. و بل جمله آخرششون میگه به ملاحظت جمیع ما ذکرنا یظهر الظن المعتمد علیه به صحت ما علیه الاکثر، که معلوم میشه حرف مشهور درسته. حرف مشهور چی بود؟ سید فرمود حرف مشهور اینه که نذر مثل یمین میمونه در والد، در ولد و زوجه و مملوک، که باید مراجعه کنن به والد و زوج و مولا. این فرمایشی است که صاحب ریاض داره. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه به فرمایش صاحب ریاض اشاره میکنه و تک تکش رو جواب عرض کردم. سید صاحب عروه بعد از اینکه اینو مطرح میکنه که گفتن آقا خب یمین در کلام معصوم و در کلام راویان با تایید معصوم اطلاق شده بر نذر، سید اکتفا میکنه و هوا کما ترا. دیروز عرض کردم این یعنی دیگه اصلا جواب نمیخواد، برو کلی پی کارید، این جواب نمیخواد، این واضح البطلانه. هوا کما ترا یعنی واضح البطلانه. یه وقتی یه درسی یکی از اعلام خدا رحمتش کنه خصوصی داشت، بعد رفقایی که بودن که حالا بعضیشون از مشاهیرن میشناسید، هی اشکال میکردن بهشون، ایشون هم جواب میداد. یه دونه اشکال یکی کرد، یکی ایشون یه جوابی داد، اون که اشکال کرده بود هیچی نگفت. ایشون گفت ببین جوابتو دادم، حسابتو رسیدم، اون استاد ما خدا رحمتش شوخی میکردن با هم. بعد اون رفیق ما برگشت گفت که جواب ندادم به خاطر این بود که مطلب شما ارزش جواب دادنم نداشته. خب این دیدید حالا سید هم اینجوریه، گفت از ارزش نداره این بپرزیم. خب کماترا مرحوم آقای حکیم توضیح میده چرا کماترا واضح البطلانه. میگه لأن الاستعمال اعم من الحقیق، یعنی صرف این که یمین استعمال شده در نذر دلیل نمیشه که یمین حقیقت در نذر باشه، یعنی حقیقتاً بر نذر اطلاق شده باشه. شاید مجازنه از باب شباهتی که به هم دارن. و خب اگر مجاز بود جایی که قرینه هست که این یمین به معنای نذر یا شامل نذر، بگیم اینجا حکمش شامل نذر میشه. اونجایی که قرینه نیست میگیم این یمینه دیگه، شامل نذر نیست. و در اون روایات لا یمین للوالد للولد مع والده یا للمرء مع زوجها، ما قرینه ای بر این که این یمین شامل نذر بشه نداریم. استدلال روشنه دیگه. اگر حقیقت باشه یمین در نذر، خب هر جا که یمین به کار میره شامل نذر میشه مگر خلافش ثابت بشه. اگر مجاز شد هر جا که یمین به کار میره شامل نذر نمیشه مگر خلافش ثابت بشه، که قرینه ای بر اون مجاز باشه. ولی که ابتداعا لفظ و حمله بر معنای مجازی که ما نمی کنیم. این فرمایشی است که مرحوم آقای حکیم میفهم. بعد اشاره میکنن به فرمایش سید علی صاحب ریاض، میفرمان که صاحب ریاض فرموده که استعمال به وجه مجاز و استعاره یدل علی المشارکه، که عبارت صاحب ریاض دیدی، و یکی از اموری که اینا درش مشارکن همین انتفاع عند عدم الاذن. ایشون میفرمان ما چنین اطلاقی رو نمیتونیم استفاده کنیم که چون یمین مجازن بر نذر اطلاق شده پس در تمام احکام با همدیگه مشترکن. چه استدلالیه؟ لفظ یمین مجازن بر نذر اطلاق شده شما میخوای از این نتیجه بگیری پس تمام احکام یمین برای نظرم ثابته، چه ربطی دارن به هم دیگه؟ این یه استعمال لفظیه از باب مثلا یه شباهتی که بین معنای یمین و معنای نظر وجود داره، مثلا به علاقه مشابهت مجازن یمین بر نظر به کار رفته. حالا شما میخوای نتیجه بگیری پس همه احکام یمین در مورد نظرم هست، چون ربطی داره احکامشون که ممکنه متفاوت باشه. مثل اینکه مثلا شما فرض کنید لفظ خمر مجازن بر خل سرکه اطلاق بشه، از باب اینکه اینا هم شبیه هم دیگه، هر دوشون از انگور میگیرن و یه سیر تحول تخمیری دارن، بگیم مثلا خمر و خل، از این میشه نتیجه گرفت که حالا همه احکام خمر بر خل هم ثابته. چه ربطی داره این استعمال مجازی، چه ربطی داره به ثبوت احکام؟ ایشون میگه این بی ربط. فرمایش دیگر صاحب ریاض این بود که استقراء و تتبع تام نشون میده که یمین و نذر در اکثر احکام با هم مشترکن. ایشون میفهمون این استقراء که تام نیست، تام وقتیه که شما تمام احکام یمین رو بذاری این و تمام احکام نذر هم بذاری این و ببینید طابق النعل به نعل همشون یکیه. خب اگه این باشه که دیگه به این بحث ما نیاز نیست. فرض اینه ما نمیدونیم در این حکم نذر با یمین یکی هست یا نیست. شما میگید در جاهای دیگه یکی هست، پس در اینجا هم یکی هست، این چه دلیلیه؟ این چه دلیلیه؟ شما میگید در همه جا یکی هست، همه جا نیستن. اگه همه جا رو میدونستی پس اینو باید میدونستی. شما در حالی که اینو نمیدونی داری بر همین استدلال میکنی. پس شما میگه این استقرا تام نیست، این استقرا در واقع ناقصه. شما بعضی موارد میدونی که مشترک هست، خود همین مسئله الان نمیدونی نظر و یمین مشترک هستن یا نه، داری دنبال دلیل میگردی دیگه، داری شما استدلال میکنید. یعنی میدونستی که این ادله چه نیازی بود؟ این که شما میدید دنبال دلیل میگردی میگی یمین اطلاق شده بر نظر، چه حقیقت باشه چه مجاز باشه، این اثبات میکنه که حکمشون یکیه. خب دنبال دلیل گشتنه. شما اگه میدونی که حکمشون یکیه دیگه دنبال دلیل بچی میگردی؟ پس چون میگه این استقرار ناقصه و استقرار ناقص هم فایده نداره. شما دیدی در 10 تا مسئله با هم یکی هست، ممکنه در مسئله 11 هم با هم دیگه فرق داشته باشه. شما نمیتونی نچه بگیری پس حتما در مسئله 11 هم یکی هست. بعدیشون میگه اون جمله آخرش که به ملاحظت جمیع ما ذکرنا یظهر الظن المعتمد علی بصحت ما ذهب الیه الاکثر، مرحوم آیه حکیم فرمودی زنه، بله، ولی ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، این که فایده نداره، زن فی حد نفسی که حجت نیست، لیس به معتمده، مگر زن خاصی باشه. بله یه احتمال قوی تر پیدا میشه که احکام نذر و یمین یکی باشه، اما دلیل نمیشه. بنابراین مرحوم آقای حکیم تایید میکنه فرمایش مرحوم سید رو که بله این استدلالا به درد نمیخوره. اما سید بعد از اینکه این مطلب رو اشاره میکنه میگه خب ما دلیل خاص داریم که نذر زن منوط به اذن شوهره، نذر مملوک منوط به اذن مولاست. دلیل خاص چیه؟ یه اون دو تا روایت خاصه که روایتش رو سید اشاره کرده، من از وسائل روایت چه آوردم. یکی این روایته، روایت صحیح عبدالله بن سنانه، حضرت فرمودن لیس للمرأت مع زوجها، یعنی برای زن با وجود شوهرش، لیس امرون فی اتقن ولا صدقتن ولا تدبیرن ولا هبتن ولا نذرون فی مالها الا به اذن زوجها، این حتما باید به اذن زوجش نذر کنه، الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها، مگر اینکه اون بخواد نذری در حج بکنه یا زکات یا بر والدین یا صله رحم، که حالا ظاهرش اینه که اونجا نیاز به اذن شوهر نداره. خب اینجا یکی از مواردی رو که به عنوان به اصطلاح مشروط به اذن زوج مطرح میکنه نذر، که زن نمیتواند بدون اذن شوهرش نذر بکنه در مال خودش الا به اذن زوجها. روایت دومی که مرحوم سید اشاره کرد، حالا میگیم روایت دوم که مرحوم سید اشاره کرده این روایته. روایت دوم روایتی است از علی بن ابی طالب علیه السلام که علی علیه السلام کان یقول، اینجور میفرمود لیس علی المملوک نذر الا ان یأذن له سیده، نذر نداره مملوک مگر اینکه مولاش بهش اجازه بده. خب این دومین روایت لیس علی المملوک نذر الا ان یأذن له سیده مشکل متنی نداره، متنش واضحه که بدون اذن سید مملوک نذر نمیتونه بکنه. مشکلی که فقط داره مشکل سنده، در سند این روایت تنها کسی هم که مشکل داره این که من با رنگ قرمز نشون دادم، حسین ابن علوان کلبی، این هست که مشکل داره. این حسین یه برادری داره به نام حسن ابن علوان، اون توصیف خاص داره. در مورد حسین ما توصیف خاص نداریم، البته هیچ کس تضعیفش نکرده و یکی از کسانی است که ظاهرا کتاب داره، اصل داره و اصلش هم نقل شده، هم در توسط شیخ در به یه سند و توسط مرحوم نجاشی به سند دیگه. من دو تا دلیل بر وثاقت این آقای حسین ابن علوان اینجا ذکر کرد. یک دلیل کثرت روایت دو نفر از ثقات از او، یکی حسن ابن ظریف که در اینجا هم حسن ابن ظریف از او نقل میکنه که 122 روایت از این حسین ابن علوان داره، و یکی منبه ابن عبدالله عبدالجوزا که اونم از ثقاته و اونم 126 روایت از این حسن ابن ظریف از این حسین ابن علوان نقل کرده. بنابراین این دلیل برای وثاقت میشه کثرت روایات این. یک عبارتی را هم علامه هلی رضوان الله علیه در کتاب خلاصش از ابن عقده نقل کرده که اونم این حالا یا دلیل میتونید حساب کنید یا معید. حالا من گفتم معید به خاطر اینکه این مقداری در استناد اون به کلمه ابن عقده جای بحثه، والا که اگر استناد مشخص باشه دلیل میشه. با اون این عبارته که ابن عقده گفته است بنابر نقل علامه هلی رضوان الله علیه که ان الحسن، یعنی حسن ابن علوان، کان اوثق من اخیه، یعنی از حسین، میگه حسن از حسین وثاقتش بیشتره. خب این عبارت معناش اینه که هر دوشون ثقن ولی حسن وثاقتش بیشتره. نکته یه هست البته اونجوری که من نیاوردم عبارتو، مرحوم کشی ذکر کرده و ظاهرا اگر اشتباه نکنم تو اختیار معرفت و رجال شیخ آمده و دیگران هم تصریح کردن. حسین ابن علوان سنیه ولی حسن ابن علوان ظاهرا شیعه هست. البته این حسین ابن علوان سنیه علاقمند به اهل بیت بوده که حتی بعضی ها مثلا احتمال دادن که شاید شیعه باشه. به هر حال این دوتا برادر حسن قطعا ثقه است، یعنی قطعا به معنای ظواهر ادله و توثیق خاص. حسین توثیق نداره به این معنای خاص، ولی کلمه ابن عقده که حسن اوثق از حسینه و کثرت روایات حسن ابن ظریف و منبه ابن عبدالله عبدالجوزا از حسین ابن علوان
تایید میکنه که این روایت حسین ابن علوان ثقه است. مرحوم سید توربه گفته ضعف سند این روایت منجبر به عمل اصحابه، اون از باب جبر به عمل اصحاب. ولی حالا اگر بپذیریم این که عرض کردن دیگه نیاز به اون بحث نیست. روایت اولی که خوندم مشکل سندی نداره، عبدالله ابن سنان مشکل دلالی داره، متنی داره، یعنی به این معنا نه دلالی، متنی داره که در این متن آمده که زن در نمیتونه عتق انجام بده، صدقه بده، تدبیر کنه، هبه کنه در مال خودش ها، نه در مال دیگران، نه در مال شوهرش، بدون اذن شوهرش، در حالی که این با فتوای مشهور جور نیست. زن در اموال شوهرش اذن باید بگیره، اما در اموال خودش مستقل، مالک مستقل، اختیارات تام داره، ربطی به شوهرش نداره، ملک خودش. بعد خب این روایت از این جهت ما بهش فتوا نمیدیم، یعنی این با فتوای ما سازگار نیست. مرحوم سید میگه خب اشکال نداره، ما به اون جهتش فتوا نمیدیم، اما اینکه لا نظرف الا بزن زوجه ها، اینو که مسلم بط... مسلم البطلان نیست. خب روایت داره میگه، ما اینو فتوا میدیم که این در واقع تبعض در متنه، که ما بخشی از متن رو فتوا نمیدیم، بخشی از متن رو فتوا میدیم. سید میگه اشکال نداره. این بحث هنوز بحثش ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.